درباره اصلی بحث آخوند نوبت تعریف مشهور از تخصیص رحمه استاد تعبیر داده این بوده که اون واسه مشکل اعتقاد را حل کنه. یعنی خواهد بگیم منشأ اعتقاد چیه؟ درست اون منشأ اعتقاد ما بهش بگیم و نه دیگه جهل رو بهش بگیم. چرا؟ چون یه واژه جهل هست اعتقاد نمیاد، یه جای اعتقاد هست جهل نمیاد. و من میگه یه شاهده با معید ما اینه که همه شاهده با خود اینه که گیر کرده یا با اون دلالت رو چی ایجاد میکنه؟
یعنی برای همه شون این مسئله است فلقت
دلالت و ارتباط و اون اینا چه رفتی با اون دارد؟ یکی پایت کل نهایه بعض بود
این که اشکال امام بود دیگه، امام اینو میگفت، امام میگفت پایت نهایی ربطی به بعض نداره.
چیه؟ ارتباط دلالت هم ارتباط
دلالت نه، دلالت انتقال ذهن از لفظ و بعد
همون پایت کلیه.
آره آره، انتقال ذهن از لفظ معنا میشه دلالت. حالا سوال اینه که منشأش چیه؟
مهمه.
منشأشو بردن سر ارتباط. درست شد مهمه. یعنی سفره داره، نه سفره نداره. ولی مهمه.
دو تا چیز برشون میگه. ماهیت دل، بعد چه ماهیت دل چرا بحث میگیره؟
چی رو؟ ماهیت دلت نه، ماهیت منشأ، یعنی منشأ چیه حالا؟ حقیقی، اعتباری، ماهیت اون ارتباط. نه نه نه. دلتی که گرفتن، دلت مشکلی نداره. اون ارتباط رو میخوام میگن آخوند مبهم گفته، ما میخوایم تفصیلش بدیم. آخوند گفته نه ارتباط دیگه، توضیح نداده این چیه. شاگردا درگیرن که این چیه. خلاص
خب عوض
داده
مزفر رو بگیم
دیگه هم چی کار داره اصول فقه دیگه اونجا بحث کردیم بیرد از ما رو بس. خب هست تو مت جوابش هست، تو مت خود مزفر جوابش هست. مت بزرگ خود هست نه همینجا دیگه و همین علامه های مجاز جواب شد. خب عوض با نخم از شیطان لعین رجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. خب دلمون تنگ شده بود. خب دلمون بحثمون خاطرت ماشه تو علام طرف وجهات تقریبا تمام شد و بیالا با توضیحات مفصل آقای صبحانی در واقع تبادل و اعتراض رو پذیرفتن، منتها تأکید کردن که حتی تبادل رو هم از طریق اعتراض ناچاریم الان برسیم بهش دیگه. بله اگه مثلا فرض تو همون زمانه بودیم، آره تبادل به صورت ارتکازی برامون تصویر میشه، ولی چون از زمانن فاصله افتاده الان اگه بخوایم به تبادل اون عرف برگردیم ناچاریم از طریق اعتراض کار کنیم. مطابق حضرت امام و اینها تاکید داشتن که نه، خود همین اعتراض در واقع یه نحوه تبادلی واسهتون میسازه دیگه. بله این خود سر جاش هست که چون شما کسرت استعمال یک عرف، کسرت استعمال یک متکلم خاص رو با قرائن مختلف کلامیش بررسی کردید، این خصمی که تو ذهن شماست درسته که اعتراض میتونه ما رو مرتبط کنه با اون زمان، با اون دوره، ولی بالاخره خود اعتراض مقدمه یه برای شکل‌گیری تبادل. یعنی شما در واقع با این اعتراض مقامات مختلف و کثرت استعمال یک لفظ در اون زمان و متکلم در واقع دارید تجرید از قرینه میکنید. وقتی تجرید از قرینه حاصل شد و شما مطمئن شدید که دیگه قرینه‌ای وجود نداره و این معنا مال حق لفظی میشه، همون تبادل خودمون دیگه. پس اعتراض بنه. خلاصه اون چیزی که مهمه فعلا همین تبادل اعتراض است. و الا خب تنسل اهل لغت تو مباحث حدود امارات باید برسیم ببینیم که حجت هست اساسا یا نه، که معمولا اونجا میگم حجت نیست. و از ساعت حمل و ساعت سردم که اساسا زدیم و گفتیم که اصلا نمیشه تا تبادل نباشه تشخیص این که همچن و حملی است و صحتش و سلبش و اینا خیلی مقدور نیست. این تقریبا بس علام و تقریبا تنسل
اهل لغت چون
گفتم دیگه تو مواز حجت باید بیاد بشید قبول میکنیم حجت شو یعنی معمولا قبول نمی کنه. اما الامر و صحابه الاصول و لفظیه. خب تو ادامه همین داستان یه بحث دیگه به وجود میاد و اون دقیقا خلاف اون فرض قبلیمون. تو فرض قبلیمون چی میگفتیم تو سر بحث حقیقت و فجاز؟ میگفتیم آقا من یه معنایی رو از کلام به دست آوردم که خلاصه این لفظ در این کلام به این معنا به کار رفت. منتها شکمون این بود که چیه؟ حقیقی یا مجازی با تبادل اعتراض و این حرفا می‌خواستیم مثلا حقیقت مجاز شده درست. حالا تو اصول لفظی دقیقاً برعکسشه. یعنی چی؟ یعنی من معنای حقیقی و مجازی واژه رو میدونم، میدونم. منتها نمیدونم متکلم کدوم رو اراده کرد. به دقیقا برعکس فرض قبلیمونه دیگه. فرض قبلیمون این بود که مراد متکلم میدونستیم ولی نمیدونستیم حقیقت یا مجاز. درست شد؟ علاوه اون حقیقت مجاز میمادن تشخیص میدادن که آره این استعمال حقیقی بود یا استعمال مجازی و به این تعبیر هست ما رو مرتبط میکرد با مقام بعد. یعنی میگو را آخر این لفظه وضع شده برای این معنی یا نشده برای این
جا تو مثلا پیمان
مختلف اثر مراد متکلم چی بود که با مرمه بحث میکردیم؟ نه، ما اونجا مراد متکلم رو که بالاخره اثر در این مثلا رجل شجاع به کار رفته یا در اون حیوان مفترس به کار رفته، این میشه مراد متکلم. منتها نمیدونستیم که این معنای مراد رو ما از حق لفظ به دست میاریم که بشه حقیقتش، یا اون کلام جوری بوده و قرائنی داشته که ما ازش فهمیدیم. وقتی که بخواد همین گفتیم که چی؟ میریم به مثلا فرض کن اهل لغت یا به تبادرشون یا به اطلاعشون مراجعه میکنیم که ببینیم مقام وضعش چی بوده بالاخره. علامات حقیقت شدن. اما تو عمد صاحب از اون طرفه، یعنی من حقیقت رو میدونم، معنی حقیقی رو میدونم و شک دارم که الان این لفظ در معنی حقیقی به کار رفته یا نه متکلم از این لفظ معنای مجازی اراده کرده. درست شد؟ به نوعی دقت کنید، به نوعی بحث قبلیمون که علامتون حقیقه بود مقدمه اینه، مقدمه اصول لفظی است. یعنی شما اول باید معنی حقیقی رو بدونی تا بعد بفهمی ببینیم حالا اینجا این بنده خدا معنی حقیقی اراده کرده یا معنی مجازی اراده کرده. یه جایی خیلی کمی هست که ما معنای لفظ رو میفهمیم با قرائن و با سیاق و این حرفا، بعد شک میکنیم که این حقیقت یا مجاز. نوعا این طرفیه، یعنی نوعا ما معنی حقیقی لفظ رو میدونیم با همون تبادر یا با همون مثلا فرض کنید تربیتی که توی زبانی پیدا کردیم به صورت ارتکازی این لفظ در این معنا به کار می‌بردیم. درست شد؟ از معنی حقیقی رو بالاخره میدونیم، اما الان شک داریم که خلاصه این متکلم خاص از این اسد رجل شجاع اراده کرد یا مثلا فرض کنید حیوان مفترس اراده کرد و همسان.
اون تطبیق اون مثال همون ارتباط
مرتبط
یعنی
فکری
اصول
لفظی
چی میشه؟
الان عرض می‌کنم تو ارائه تو اسد، تو رأی تو اسد شک می‌کنید که الان این حقیقت یا مجاز. درست شد؟ اگه قرینه داشته باشه که خب قرینه حاکمه دیگه، یعنی وقتی برای تو اصلا یرمی خود قرینه میکسه های مجازه دیگه. درست شد؟ وقتی من تبادر رو دارم ها، اگه یه بار تبادر رو ندارم برای تو اصلا یرمی تازه واسه سوال ایجاد میکنه که این حقیقت یا مجاز. اما وقتی من تبادر رو دارم یعنی میدونم اصلا معنی حیوان مفترس و حیوان مفترس که یرمی نمیکنه که. درست شد؟ پس این یرمی نشون میده که این رجل شجاست و مجازه دیگه. درست شد؟
تو تو حالت شدی که اینجا اون دست برای استعمال شده ما ببینیم حقیقی یا مجازیه، بعد یه حالت دیگه این شد که یه معلومی این شد که بفهمیم متکلم چی اراده کرده.
حالا
اگه میشه اینها رسم اینجا باشد، مگه میشه شما اراده متکلم و متوجهش بعد نفهمید حقیقی یا مجازیه؟
آره دیگه، پیش باز قبلی گفتیم بیگفتیم اصلا با قرائن شما فهمیدیم، من از ترجم کلام با همه قرائنش فهمیدم که این آخه من نمیدونم قرینه داره یا نداره دیگه. من میدونم که از این کلام متکلم اینو اراده کرده.
همین که نمیدونم قرینه داره یا نداره بحث حقیقت.
آره آره، به خاطر این بحث حقیقت مجاز میمد وسط که حالا حقیقی بود یا مجاز.
حالا وقتی من اراده دارم به اراده متکلم به چی اراده؟
به معنا.
به معنا؟ به معنای این لفظ؟
نه، معنای مرادی. معنای مرادی که میتونه مال این لفظ باشه، میتونه مال چی باشه؟ سرجم این کلام باشه، یعنی با قرائن باشه. و دیگه تفصیلا نمیدونم کدوم یکی شد، مال لفظ شد یا مال قرائن شد نمیدونم. تو فرض قبلیمون اینجوری بود دیگه، تو علاوه هر مجاز صورت مسئله که تعریف می‌کردم مشهور اینطوری بود، می‌گفتن معنای مستعملاتی واژه رو میدونیم اما نمیدونیم استعمال حقیقی یا مجازی، یعنی با قرینه است یا بدون قرینه. تبادر این حرفا می‌بادن نشون می‌دادن که این مثلا حقیقیه یا مثلا مجازی. درست شد؟ حالا بعد از اونه، یعنی ما با اساس علامات الحقیقت معنای حقیقی لفظ رو میدونیم، منتها شک داریم که الان این متکلم خاص چی گفت، حقیقت رو اراده کرد یا مجاز رو اراده کرد. پس جایگاه اصول لفظیه در تشخیص مراد متکلمه، جایگاه علامات الحقیقت در تشخیص وضع لفظه برای معنا، برای معنی موضوع. درست شد؟ پس اون علامات الحقیقت و مجاز مربوط به مقام وضع میشه، اصول لفظی مربوط به مقام استعمال و تشخیص مراد جدی.
استعمال مجازی بخواهی صحیح باشه همیشه با قرینه صارفه تا
نه یه جایی نمیدونیم، یه جایی نمیدونیم. الان من قرینه تشخیص نمیتونم بدم، ممکنه قرینه بوده دست من نرسیده، ممکنه قرینه هست ولی من نمیتونم این قرینه رو تشخیص بدم. درست شد؟ من مشکل دارم، اون بنده خدایی که مشکل نداره که، من عرب نیستم، من نمیتونم تشخیص بدم. ببین من مشکل دارم، من مخاطب نتونستم تشخیص بدم، اون بدبخت که گذاشته که
صحبت چی
کرده؟ آره دیگه کلام برای من فارس که نیست، کلام برای من عربه بوده، حالا من فارس هم ضرورت پیدا کردم برم اونا رو بفهمم. درست؟ یعنی اونا تو تخاطب خودشون که قرینه داشتن بیچارا میفهمیدن، ما الان گیریم، ما قرائه ممکنه دستمون نرسیده باشه، روایت ناقص نقل شده باشه، چند هزار تا احتمال دیگه. بجه
امام مشهور آخر علامت حقیقت رو تو مقام استعمار بررسی میکردن.
نه ببین همین گیرشون این بود که اینا با مقام استعمار شروع بحث رو میکردن، میگفتن آقا من معنی مستعمرفی رو میدونم، اونتا نمیدونم حقیقت یا مجاز. طرح بحثشون این مدلی بود، اونتا تو تبادل یا تو اعتراض یا تو تصحیح لغت که دیگه با استعمار کار نداشتن، که ملاکایی میدادن که مقام وضع درست بشه. امام همین اشکال کرد بهشون، گفت بچه چرا اونجوری طرح بحث میکنی؟ طرح بحثتون باید از اول رو مقام وضع، حالا چه با استعمار چه بی استعمار، یعنی فرض غلط نیست. ببین فرض اونا رو که رد نکردیم، فرض اونا این بود که من یه جای فرض داره معنی مستعمرفی رو بدونم با قرائن و با کلام و هر چه هست، درست شد؟ اما ندونم که این حقیقت یا مجاز. فرض فرض درستیه، مشکلی نداره، تو خود روایت هم بعضی اوقات میبینید اینجوری میشه، یعنی ما به دلالت جدی میرسیم. مثلا تو فقه مثال عینی بخوام بزنم واسهتون، مثلا روایات غنا، غنا میدونید دیگه اجمال مفهومی داره، یعنی لفظ مجملیه برای ما الان بالاخره، یعنی نمیدونیم غنایی که مثلا فرض کن تو به صنعت لفظ دقیقاً چی بود. معمولا به عنوان شبه مفهومیه ما غنا رو مثال میزنیم همیشه، که غنا اساسا شبه مفهومی داره، یعنی غنایی که در تعابیر روایات و آیات ما هست معلوم نیست دقیقا منظورشون از این غنا چی بود. خب منتها ما کلی روایت داریم تو باب غنا که تو خودشون قرائنی دارن. مثلا فرض کن حضرت غنا رو نسبت داده به خود قول، به خود کلام. یه جایی مثلا فرض کن حضرت غنا رو نسبت داده به اون مجلسه، مجلس غنا مثلا. یه جایی نسبت داده به بیت، بیت الغنا مثلا. متوجه شدشو؟ ببین هر کدوم سرجم داخل خودشون یه قرائنی وجود داره که ما طبق اون قرائن داخلی خودمون روایت منظور اون روایته رو میفهمیم. درست شد؟ اما اینکه حالا کلاً تعریف غنا چیست؟ اینو مشکل داریم باش دیگه. یعنی هنوز نتونستیم بفهمیم مثلا که غنا چی. منتها در حد همون قرائن داخلی اون روایات که میتونیم فتوا بدیم. نشستم از میگم حالا بعضی رو تلاش دارن بگن از سرجم همه اینها با هم دیگه، با همون اعتراضی که آقای صبحانی درست کرد. از سرجم همه اینها با هم دیگه و مقام‌های مختلف، درست شد؟ میشه اون غنای جامعه رو هم تحلیل کرد؟ بعضی میگن نه ما نمیتونیم، به اون غنا جامعه نمیرسیم. متوجه؟ مشکلی نداره، چون تو هر کدوم از اینها قرائن خاصه ای وجود داره که اون میزان روایت رو به ما مشخص میکنه، ولی اینکه ما آخرشون مثلا موضوع له لفظ غنا رو نتونیم تشخیص بدیم، که بعضی هم مستثنا های صبحانی میتونن با این اعتراضی که درست کردن همون موضوع له رو ببینیم میشه درست کرد یا نه. اگه جامعه واقعی وجود داشته باشه بین همه این مستعمل و فیها، شاید با همین اعتراض بتونیم اون جامعه هم درست کنیم، که شیخ تو مکاسب همین کارو کرد. شیخ تو مکاسب دقیقاً همین اعتراض های صبحانی رو عمل کرد اونجا، بهش ارتکاز دیگه، تفسیری که نداره، یعنی تو اصولش بحث نداره، ولی تو فقهش ارتکازن کار کرد. که آقا من هشت دسته روایت در باب غنا داریم، درست از سرجمش رو من یه جامعه میتونم در بیارم و جامعه رو در آورده و تعریفم کرده و کار کرده باش مثلا فرض کنم شیخ تو مکاسب میخوندش، درست شد؟ خب این فرض درستی بود که ما یه جاهایی به خاطر قرائن داخلی کلام بالاخره من مستعمل و فی رو میفهمم. منتها شک دارم که این موضوع له لفظ دقیقا در حد همین مستعمل و فی که اینجا اومد یا نه جامع‌تره یا نه خاص‌تره یا نه اصلا یه چیز دیگه است. اینجا مجازاً قلاب کار رفته بود، اینا رو که دیگه نمیدونم که. پس این طرح بس درست بود که یه جایی رو مصنفی رو میدونیم مطابق موضوع له گیریم، میخواد بریم مقام وضع و موضوع له رو مثلا با تبادل رو چون دارم علامات الحقیقه به دست بگیر. پس ما میگه این طرح بس ایرادی نداره، خب مطابق چرا فقط محدودش کردید به این را میگید آقا من کلا علامات الحقیقه و مجاز مال مقام وضع لفظه، هر جا تو موضوع له شک داشته باشم میرم سراغ علامات الحقیقه و مجاز، حالا چه مسبوق به استعمال و فهم مستعمل و فیه باشه که بشه همین تر بحث مشهور، چه بحث استعمال و مسبوق و مستعمل و فیه نباشه. دقیقه که چه داشته داری فرقشون اینجا بود و الا جفت در واقع مشهور و امام هر دو تو بحث تبادل و اعتراض بالاخره میخوان مقام وضع لفظ رو تحلیل بکنه، یعنی ما رو برسونن به موضوع لای حرفاز. حالا خب پس علامات و لحیق و مجاز شد مال مقام وضع و تشخیص موضوع له لفظ، اما اصول لفظیه نه، میره روی تشخیص مراد جدی، جایی که من شک داشته باشم که خلاصه موضوع له اراده شده یا مجاز اراده شده، تو ارادش خلاصه شک کنم. حالا خدای سبحانی اول همینو قشنگ مفصل توضیح دادن، دقت کنید، میگن که الامر ثابت از اصول لفظیه، علم شک فی الکلام یتصور علی نحوه، شک در کلام به دو نحو تصویر میشه، اولیش از شک فی المعنی الموضوع له، یکی که ما اصلا شک داشته باشیم در خود معنای موضوع له، مثلا شک داریم فی ان السعید هل هو موضع للتراب او لمطلق وجه له، سعیدی که تو روایات ما اومده مثلا میشه برش تیمم کرد فتیم نمو سعیدن مثلا تیگه با اون سعید که در واقع متعلق موضوع دیگه موضوع تیممه، اون سعیدی که موضوع تیممه رو شک داریم آیا فقط خاک روی زمین یا نه مطلق و وجه الارض یا هر چیزی که روی زمین باشه، سبزه و گیاه و سنگ و خاک و آهک و هر چی روی زمین میتونه محقق باشه دیگه، درست شد؟ کدومی کرده؟ پس یا مطلق و وجه الارضه یا فقط تراب. حالا اینو خودشو چجوری احتمالشو دادیم؟ ببین به قرینه اون استعمالا فهمیدیم بالاخره یه ارتباطی با زمین داره، و در چه جز یعنی با قرینه اون استعمالا فهمیدیم که بالاخره شاره داره روی زمین تطبیق میده این سعید رو. حالا شک در این تفصیلشه دیگه که سعید فقط خاکه یا نه سنگ و نمیدونم گیاه و چمن و اینا رو هم میگیره مثلا. پس یه شک اینجوریه. یه نحو شک دیگه داریم، نه از شک فی مراد المتکلم بعد العلم بالمعنی الموضوع له، یه باری که نه من معنی موضوع له رو میدونم، مثلا فرض کن سعید شد خاک فقط. خب حالا سوال اینه که شاعره وقتی سعید رو داره به کار میبره همون معنای حقیقی که خاک رو قصد کرده یا مجازن تعمیم داده دیگه و همه هرچی که روی زمینه گفته خاک. نمیدونیم مجاز اراده شارعه یا حقیقت اراده شارعه بعد از علم موضوع ده. پس از شک فی مراد المتکلم بعد علم المعنی الموضوع ده. خب اما نحو اول من الشک فقط مر الکلام فی، اون نحو اول از شک ما تو تشخیص موضوع له لفظ شک داشتیم، خب کلام درش گذشت فی الامر السادس و علمت ان هناک علاماتون یمیز به المعنی الحقیقی عن المجازی، و یاد گرفتیم که یه سری علامات هست که میشه ازش معنی حقیقی رو از معنی مجازی تشخیص داد، یا اصلا تشخیص معنی حقیقی مجازی رو بذارید کنار، اصلا معنی حقیقی رو فهمید در بحث امام که اصلا چرا شاید گیر دادید سر اون تشخیص حقیقت و مجاز، مجاز رو بدش کنید بگید آقا کلا راه شناخت موضوع له چه دوران بین حقیقت و مجاز باشه قبلش، یعنی همون که مستعمل و فی رو بدونیم متا ندونیم حقیقت یا مجاز، چه اینکه اصلا دوران بین حقیقت مجاز نباشه، ابتداعا یه واژه رو شنیدن نمیدونم معنیش، ابتداعا ابتداعا همونجا میخوام معنی موضوع نشو تشخیص بدم. خب این پس بحثش کنیم، اگر نمیشه
معنی تجاز معنی مجازی برای اون
تصور کرد، نه دیگه وقتی اولین بار مواجه میشه نمیتونه دیگه، مگه اینکه تو کلام ببینی و تو قرائن مثلا به تو یه معنایی بده بعد اون وقت شک کنی که این حقیقت یا مجاز. همین دارم میگم تو کلام اگر ببینی چرا میشه دیگه؟ چرا میشه؟ تو کلام میشه. تو کلام قرائن خیلی تاثیر داره. شما با قرائن کلام نه از کجا میگی؟ خدا میدونم آخه نمیدونم از قرائن یا مال خودشه. وقتی من نمیدونم با قرائن این معنا داره به ذهن من میاد یا از خود لفظ به ذهن من میاد. من نمیدونم این حقیقت یا مجاز بگیرم که. خدا چه هر دوش احتمال داره دیگه. من فعل جمله فقط میفهمم که این معنایی رو از این لفظ فهمیدم. با قرائن یا از خودش این معلوم نیست. تو تر بس قبلیمون اینجوری بود دیگه، میگفتیم من معنی مستعنفی رو تشخیص دادم به هر طریقی، منتها الان نمیدونم که این با وضع لفظ بوده نسبت به معنا که بشه حقیقی یا نه با قرائن و قرینه صارفه و امثال اینا بوده که بشه مجازی، اینو نمیتونم تشخیص بدم. میرفتیم سراغ علل کنه حقیقت برنامه. یه بار اینه بالاخره تو استعمال، یه بارم اینه که اصلا تو استعمال هم نیست. یعنی شما ابتداعا یه واژه رو شنیدید بدون اینکه اصلا استعمالی باشه، بدون اینکه اصلا مراد متکلمو بفهمی، بدون اینکه قرینه‌ای وجود داشته باشه، یه لفظی رو یه جای خوندی مثلا. درست شد؟ اینجا دیگه باز میشه علامات و نهایت درجه. این دیگه هنر امام بود که یه مقدار تر بحث رو عام کرد دیگه، گفت با اصلا علامات و نهایت در مجاز اصل سوال از موضوع له. حالا این سوال از موضوع له چجوری به وجود اومده اون دیگه کاری نداریم که باشه، بخواد قبلش استعمال باشه یا نباشه فرقی نمیکنه. اما نوع دوم، اما نحوستانی من شک فقط وقع در لفو حاضر امر، اما نوع دوم از شک، شک در مراد متکلمه، این مقصد این امر سابق برای این بحثه. فنقول ان شک فی المراد علی اقسامه، میگیم که شک در مراد چند قسم داره و فی کل قسم اصل یجب علی الفقی تطبیق العمل علیه و الیک الاشاره الی اقسام الشک و الاصول التي یعمل بها. خب حالا پس شک ما در مراد متکلم، وقتی بحث رفت سر شک در مراد، نکته اولی که پیش میاد اینه که خب دیگه دوران بین حقیقت و مجاز نداره لزوما. یعنی ما تو بحث علامات حقیقت در مجاز آقای جوری تره بحث میکردن که دوران بین حقیقت و مجاز میشد و بعد توی اصول لفظی هم میوبردن ادامه همون قرار میدادن، گویا تو اصول لفظی هم باز ما دوران بین حقیقت و مجاز داریم. یعنی نمیدونیم که اشاره معنی حقیقی اراده کردیم یا معنی مجاز. نه، مال اصول لفظی یه خورده ملاکش وسیع‌تره، چون بحث میره سر تشخیص مراد جدی متکلم. اینجوری نیست که ما در تشخیص مراد جدی متکلم همیشه دورانمون بین این باشه که یا معنای حقیقی لفظ رو اراده کرده و من شک دارم، یا معنای مجازی لفظ رو اراده کرده و من شک دارم. نه، گاهی اوقات تو خود همون معنای حقیقی هم باز مراد جدی معلوم نیست. مثلا ببینید یه جاهایی آره همینطوری که آقایون مثال زدن، دوران بین حقیقت و مجاز، یعنی لفظ یه معنی حقیقی داره و من میدونمش و امکان دارد که متکلم این لفظ رو ازش مجاز اراده کرده باشه، حالا با هر علاقه و علقه مناسبی که خودش تشخیص داده. اینجا دوران بین حقیقت و مجاز، اونم بحث میکنه، این میشه دوران بین حقیقت و مجاز. آقایون گفتن وقتی دوران بین حقیقت و مجازه، یه اصل عقلایی داریم تحت عنوان اصالت الحقیقه. همین نکته که دوستمون گفتن. یعنی چی؟ یعنی آقا در فرض مجاز این بر عهده متکلمی که با قرینه مجازی بودن رو به من منتقل کنه، اراده معنای مجازی رو به من منتقل کنه. به هر طریقی اگر قرینه‌ای نیاره متکلم، یا متکلم قرینه رو بیاره دست من نرفته، یا من نفهمم اون قرینه‌ای که اون آورد رو، به هر طریقی اگر بالاخره این قرینه رو من نتونم تشخیص بدم و شک کنم که اینجا حقیقت یا مجاز اراده شده، عقلا اصالت رو میدن به حقیقت و من معذورم. یعنی حتی اگر متکلم قرینه آورده باشه و قرینه جوری باشه که بالاخره به دست ما نرسه یا ما نفهمیم بالاخره اون قرینه رو، من معذورم در این که ازش معنای حقیقی فهمیدم و طبق معنای حقیقی عمل کردم. یعنی عقلا اساس الحقیقه رو حجت میدونن، میشه بر اساس الحقیقه احتجاج کرد طرفینی. یعنی هم متکلم میتونه بر علیه مخاطب احتجاج کنه که آقا من وقتی قرین نیاوردم یعنی معنی حقیقی اراده کردم دیگه، تو چرا رفتی مجاز فهمیدی؟ و هم مخاطب میتونه احتجاج کنه که وقتی تو قرینه نذاشتی یا قرینه دست من نرسید، خب من به طور معنی حقیقی عمل کردم. روکه چجوری؟ یعنی هم از طرف مخاطب احتجاج تامه، هم از طرف متکلم احتجاج تامه، که اگر لفظ در واقع قرینه ای نداشت و ما شک کردیم که اینجا حقیقت مراده یا مجاز، اثارت الحقیقه حاکمه و حتما معنای حقیقی رو باید حمل کنیم بر مراد متکلم. این میشه اثارت الحقیقه. یه فرض دیگه داره. خب اینجا دوران واقعا داره بین حقیقت و مجاز بود، همونطور که آقای ترسیم کردن، دوران و شک ما بین اراده معنی حقیقی و اراده معنی مجاز. اما گاهی اوقات نه، دوران ما بین حقیقت و مجاز نیست. درست شد؟ پس بین چیه؟ مثلا آقا یک لفظ عامی رو شاره یا هر متکلمی بالاخره به کار برده، وقت ما شک میکنیم که واقعا از این لفظ عموم اراده کرده یا نه از این لفظ عام همه رو اراده نکرده و فرض کن مثلا یه سری از مثلا موارد و افراد رو استثناء کرده و خارج کرده. درست شد؟ مثلا فرض کن وقتی متکلم میاد میگه آقا اکرم کل عالمن، هر عالمی رو شما باید اکرام کن با وجوب اکرام کل عالم، و شما شک میکنی حالا واقعا کل عالم متوجه مثلا فرض کن من چه میدونم احتمال میدم که چاره با فلاسفه خیلی خوب نیست، احتمال این که فلاسفه رو استثناء بزنه هست، یعنی عالم عالم دینه دیگه، نه عالم مثلا فلسفه یونان که عالم فلسفه یونان چه ارزشی داره، مثلا ذهنیت شاره دیگه، ذهنیت اون مولا رو من میدونم که چون تفکیکیه یا چون اخباریه، مثلا ما پاشمونو بدونیم چون تفکیکیه یا چون اخباریه، مثلا میگه الفیلسوف و لیسه به عالم، فیلسوف که عالم نیست، فیلسوف کافره، جهوده، دقیقه چه داشت. بالاخره من این ذهنیت رو میدونم، وقت احتمال مثلا پیش میاد که اینجا واقعا کل عالم که گفت کل عالم یا نه بعضیاشو انداخته بیرون، یا مثلا فرض کن مولا خیلی روحیه ادبی نداره، ادبیات و علم نمیدونه، یا نحوی لیسه به عالم، درست؟ من میدونم این خیلی با نحات خوب نیست، درست؟ حالا اینجا که میگه اکرم کل عالمه، موهات بیرونن یا داخلن بالاخره؟ ببین یعنی در واقع من شک میکنم به این که از این عموم واقعا خاص اراده شده و نحوی و فیلسوف و چه میدونم مثلا فرض کن علوم جدیده مثلا فیزیکدان، ریاضیدان، شیمیدان اینا بیرونن و عالمی که این میگه فقط فقیه منظورشه، درست شد؟ یا اینکه نه واقعا کل عالم یعنی کل عالم دیگه همش. خب اینجا من شک بکنم میگن چی؟ میگن اصالت با عمومه. چرا؟ چون خودش سریع گفته اکرم کل عالمه. اگر واقعا میخواست تخصیص بزنه باید مخصصش رو میگفت به من، باید میگفت فلسفی نه، نحوی نه، چه میدونم فلان عالم فاسقه، مثلا فرض کنید غیر عادل، درست شد؟ نه، اینا رو باید میگفتی. حالا که نگفته من عموم میفهمم و عموم ارزش و قلایی هم داره، یعنی احتجاج میشه برش کرد که خودت گفتی اکرم کل عالم، من چیکار کنم؟ درست شد؟ اینو بهش میگن اثارات عموم. حالا قطع باشه، قطع حجه داره، قطع حجه. اگه اثارات عموم خلاصه به این میگن که در دوران بین شک در اراده عام و شک در اراده خاص از عام، آقای گفتن اصالت با عمومه. چرا؟ بله همین دیگه عام و خاص دیگه، اینجا دوران بین عام و خاص و این دیگه حقیقت و مجاز نیست. بله دیگه گفتم خودم عرض کردم، گفتم اصول لفظیه تصدیق کردم، گفتم اصول لفظیه دیگه ناظر بین فقط حقیقت و مجاز نیست، شک در مراد جدیه و یه جور نیست که ما همیشه شکی در مراد جدیمون بره سر این که حقیقت اراده شده باشه یا مجاز اراده شده باشه. از طرف آره تو خود حقیقت ها ممکنه باشه. همین عرض کردم دیگه، همین دو دلیل میشه که همین باشه. توضیح الان پس فعلا اینجا آب
کجا؟ پس الان مثلا ما میگیم منظورش از عالم عالم علمی خاصی بوده یا کل عالم، این واسه خودش حقیقت مجاز دیگه نیست.
ببینیم دعواستی خلاصه، حالا خود این تایید اکی بخواد داره تو عموم عام و خاص بحث میکنیم اینشان، ولی فعلا تو ذهنتون باشه که این فعلا عام، یعنی اینجور نیست که مراد جدی، شک در مراد جدی فقط شک در حقیقت و مجاز باشه. نه فعلا عامه، تا بعد حالا دونه دونه رو بحث میکنیم. مثلا فرض کن عام مخصص میشه مجاز، یا نه عام مخصص همچنان حقیقته. توضیحش میاد ان شاء الله بعد. توضیح میده آره. الان خدای سبحانی هم دید. توضیح میده. آره یعنی رفتی تو استعمال. آره خب همین چون
چرا اینا مهم استعمال جدید جهر کرده
یعنی چی؟
گفتن مثلا تحصیلات همین جهران
تحصیلی. حالا یه بچه تصویه داره، بچه تصویهش اصول اقلایی هست، یعنی یه سری اصلهای اقلایی که در مقام فهم از الفاظ اقلا محتضر هم میشه، یعنی یه سری اصلهای کلی اقلایی میشه که اقلا در بحث فهم از الفاظ و فهم مرادات متکلم با اینا کار بکنن. یا علامات حقیقت و مجاز مثلا اماراتیه برای تشخیص حقیقت از مجاز، یه هر کدوم یه بچه تصویه داره که چرا اتفاقات عنوان عرفی میکنه و اتفاقا اینا شاید بهتر از این باشن که ما اینا رو همه رو رفت بدیم به اصطلاحات اصولی. یعنی وقتی میگه اصول لفظیه، شاید علوم بلاغی، علوم ادبی هم از همین اصول لفظی دارن استفاده میکنن، با همین اصطلاح هم دارن استفاده میکنن. ما دوباره نیم جعل اصطلاح جدید بکنیم، مخصوصا با توجه به اینکه این بحثا رو آقایون دارن توی المدخل میبینن، یعنی هنوز وارد خود مسائل اصول نشدیم. اینا به یه سری بحثای اساسا ادبیاتیه، داره یا ادبیات پرداخت نکرده یا اونطوری که ما می‌خواستیم پرداخت نکرده، مجبور شدیم اینا رو بیاریم تو المدخل اصول. مثلا فرض کنید استفاده
کردید از المدخل برای وجوده کلی
نیست که نیاز کلی تمام اوقات رو قبول کنه. آره خب همین بچه‌ها اونم در المدخل نمی‌ریم. آخه نه ملاک المدخل نیست. حالا چشمی رو جلسه آخر المدخل بعد دوباره برگردیم یه روکشی بزنیم دیگه که اصلا ملاک المدخل اصول چی شد آخر سر. چشم بزنیم. بله بله بگم همه رو توضیح میدم، شاید همه رو الان توضیح میدم چشم اجنه بذاری بریم بگیم. اما توی اصول لفظی پس یکی اصالت حقیقت در دوران بین حقیقت و مجاز، یکی اصالت عموم در دوران بین اراده عام یا اراده خاص، یکی اصالت اطلاق. خب یه بحث جدی شکل گرفته توی اصول اینجا، نه البته جلوتر، که اساساً اطلاق و عموم چی هست و نسبتشون چی هست. خیلی شبیه هم من بالاخره ما در هر دو میخوایم یه شمولی رو بفهمیم، یعنی بگیم که بالاخره این حکم آیا شامل جمیع افراد این موضوعه یا شامل بعض افراد این موضوعه. تو هر دو دغدغه‌مون اینه. فقط الان خیلی‌ها گفتن اینا شبیه همه، اصلا تو اصول قدمایی هم اینا تفکیک نمی‌شد. مثلا شو توی لمعه جا به جا شهید ثانی میگه لعموم الآیه، و تو نگاه می‌کنی آیه عموم نداره. مثلا احل الله البیع با متاجر فقسه، هی شهید ثانی میگه لعموم الآیه، لعموم الآیه منظورش احل الله البیع، و احل الله البیع عموم نداره. و شهید ثانی چرا میگه عموم؟ خوشد یه جاهایی مثلا فرض کنید شهید ثانی میگه لإطلاق الآیه، داره ها میگه لإطلاق الآیه عفو بالعقوده، آیه عفو بالعقود، بعد میگه لإطلاق الآیه. خب عفو بالعقود اطلاق نداره که، عموم داره. متوجه این نشون بده که در اصول زمان شهید ثانی اطلاق و عموم از هم دیگه تفکیک نمیشدن، چون عرض کردم دغدغه تو هر دو شمول حکم نسبت به جمیع افراد موضوعه. اینا گفتن هر دو بالاخره شموله دیگه، حالا چه اطلاق باشه چه عموم باشه، مرادف اینا رو به کار می بردن، اطلاق و عموم رو مترادف به کار می بردن. اولین کسی که این اطلاق و عموم رو یه مقدار مرزبندی کرد و جدا کرد معالمه، پسر شهید ثانی. درست شد؟ پسر شهید ثانی معالم کتاب معالم الدین اونجا اومده به این اطلاق و عموم فرق گذاشت، که البته خیلی هم نتونست فرق دقیقی بذاره. بعدها جزء محشین معالم، یکی از محشین معالم سلطان العلماء، ایشون میاد فرق دقیق اطلاق و عموم مشخص میکنه، حاشیه سلطان العلماء بر معالم، اونجا میاد مفصل میگه نه واقعا اطلاق و عموم فرق داره و فرق صاحب معالم گفته درست نیست، فرق یه چیز دیگه است، فرق اینه. مثلا حالا برشه یه بحث مفصلی انشاءالله تو خود مطلق و مغیر و عام و خاص درستیم اونجا عرض میکنم، تو خود تعریف اطلاق و تعریف عموم، چون خودش اینا دو باب مهم اصوله دیگه، مطلق مغیر و عام و خاص دو باب مهم مباحث الفاظ اصول، جلوتر باش خیلی کار ده. اونجا انشاءالله اختلاف و تغییر و بعد تحولاتی که تاریخی شکل گرفته و اینا رو یا نظر خدای سبحانی چی میشه رو اونجا میخونیم. منتها فعلا فقط تو ذهنتون باشه همینجا آیه سبحانی اون نظر دقیق خودشونو گفتن. شاید تو باب آم و خاص و مطلق مغید و این دقیق نتونستن بگم که اینجا تو یه خط گفته. درست شد؟ فرقشون چیه؟ دقت کنید. تفاوت تو اینه که در اطلاق ما میخواییم بگیم که این حکمی که جا؟
این حفظ
سبحانیه. بله حفظ. تو اطلاق میخواییم بگیم که در واقع این حکمی که ما مثلا به عنوان وجوب یا حرمت یا هر چی تو حکم داریم تمام الموضوعش چیه؟ ببین اطلاق در واقع تشخیص تمام الموضوع حکم، یعنی میخواییم بگیم که این موضوع این حکم ما فقط این عنوانه یا نه این عنوان تمام الموضوع نیست و برای تمام الموضوع شدنش باید چهار تا قید دیگه هم بهش ضمیمه بشه. این دغدغه اطلاق و تقییده. یعنی شما تو تقیید میگید این عنوان خودش تمام موضوع نیست و باید دو تا قید سه تا قید دیگه بیاد تا تازه موضوع حکم ما پا بگیره. اما وقتی میگیم مطلقه یعنی خود همین عنوان به نحو اطلاق تمام موضوع حکمه. یعنی فرق اطلاق و تقیید در اینه که در اطلاق عنوان ما تمام موضوع حکمه، اما تو فرض تقیید عنوان تمام الموضوع نیست و باید قیود دیگری بهش ضمیمه بشه تا تمام الموضوع ما پا بگیره. درست شد؟ وقتی من تمام الموضوع رو فهمیدم اون شمولی که آقایون فکر میکردن لازمه ی این میشه. یعنی وقتی من تمام الموضوع رو فهمیدم اون وقت حالا تمام الموضوع یا یک فرد داره در خارج یا هزار فرد داره در خارج، بالاخره چون تمام موضوع رو فهمیدم دیگه حکم بر اساس تمام موضوع پیش میبرم دیگه. اون وقت ممکنه شمول توش در بیاد، ممکنم شمول توش در نیاد. دقیق کرد اصل اطلاق و تقیید اینه. بالاخره چون یعنی یه منحصر دیگه، مثلا یه اکرم زیدن شیر زید شمول داره، یه نفر دیگه مدرجه دیگه شمول نداره، اما اطلاق داره. یعنی تمام موضوع حکم شما، یعنی تمام موضوع حکم شما زید و زید به قول خودشون قابلیت شمول نداره دیگه، شمول نداره دیگه، ولی اطلاق داره به نظر. اطلاق یعنی تمام الموضوع حکم. درست شد؟ البته تو همون زید هم ظرفیت شمول داره، متأ به یه اعتبار دیگه، شمول افرادی نیست، شمول احوالیه. یعنی وقتی میگیم زید تو چه حالی، کی، کجا، باز اطلاق داره دیگه. متوجه؟ ولی خب بالاخره میخوام بگم شمول دیگه لازمش میشه، شمول خود اطلاق نیست. اما توی عموم نه، تو عموم چی میگفتیم؟ تو عموم خودمون عموم موضوعیت داره. یعنی میگه اکرم کل عالمه، یا میگه اوفو بل اقود، جمع محلای بحر فلان، جمع محلای بحر فلان مفید عمومه. وقتی میگیم اوفو به ال اقود، این ال اقود یعنی کل اقود. درست شد؟ پس توی عموم از ابتدا ما رفتیم دنبال شمول افراد موضوع و شمول افراد و موضوع رو تو لسان دلیل اصلا اووردیم که اکرم کل عالمن یا اوفو بالعقود، یا فرض کنید مثلا نکره در سیاق نفی که مثلا لا رجل فی الدار، اینا همه عموم دارن. حالا اما تو اطلاق میگیم نه، اطلاق یعنی در حد تشخیص تمام الموضوع که آیا این عنوان تمام الموضوع حکمه یا نه جزء الموضوع. اگه جزء موضوع باشه بعد چهار تا قید دیگه بیاد، اما وقتی تمام موضوع شد دیگه قید نداره. بعد خاطر میگیم احلا الله البیع اطلاق ده، یعنی هر چی اسمش بیعه احلا و هیچ قید دیگه ای نداره، هیچ زمینه دیگه ای نمیخواد. البیع احلا دیگه حلاله. درست شد؟ برای توجیه حلیت ما به هیچ موضوع و هیچ قید اضافه دیگری نیاز نداریم. حلا خب چی؟ نه دیگه از این حسی که توضیح دادم میشه تباین دیگه. تعریفن دوتا مفهوم متباینن. حالا این که تو مصداق شما بری، تو مصداق شما بری بگی آقا عموم هم اطلاق داره یا بعضی از اطلاق ها میتونن عموم داشته باشه، اون یه بحث دیگه است. آره میشه اون مستقل میشه اون خصوص نوع چاره تو مستاق، اما تو تعریف تبادل مفهومی دارن دیگه. خلاصه دو تا مفهوم کاملا مجزا است، درست شد؟ حالا صورت مسئله چجوریه؟ به صورت مسئله اینه که گاهی اوقات ما لفظ مطلقی رو میشنویم، درست شد؟ مثلا حلالا بود. حالا واقعا من شک میکنم که اینجا تبادل موضوع بیعه یا نشاره یه چهار تا قید دیگه هم داره یا میتونست بزنه. من شک میکنم که تمام موضوع احله خود عنوان بیعه یا نه بیع به شرط اینکه مثلا چی فرض کنید مثلا عربی باشه، چه میدونم صیغه داشته باشه، چه میدونم مثلا فرض کنید ربوی نباشه یا هزار تا قید و بند دیگه که شارع میتونست توش تصرف بکنه دیگه، درست شد؟ اینجا من شک میکنم که وقتی شارع گفت احل الله و بیع به همین نحوه اطلاق اراده جدیش تعلق گرفته. صداست شد بعد آره این نحوه خلاصه اطلاقه که مراد جدی شده، یعنی مراد جدی ما دقیقا به همون اطلاقش تعلق گرفته که بعد تمام موضوع حکم به احله فقط البیع است، درست شد؟ یا یعنی اینکه در نظر شارع چهار تا قید دیگه هم بود و حالا با شک میکنم که این کدوم یکی از این هست. میگیم چی؟ میگیم عرفاً اصالت با اطلاقه، چون اگه قید دیگه ای داشت باید میگفت، درست شد؟ پس این اساطول عموم دیگه، تو اساطول عموم گفتیم جایی که شک داریم بین عام و خاص اراده شده یا نه اصالت به عمومه، اینجا میگیم شک میکنیم که مطلق اراده شده یا مقید اراده شده، میگیم باز اصالت با چی میگن؟ اطلاقه، درست شد؟ یعنی فرض تقیید و اطلاق، تقیید قرینه میخواد، تقیید دلیل میخواد و الا لفظ به نحو مطلق وقتی به کار میره اصل با خود خلاصه اطلاق است. خب مستاقی مفهوما تباین هست، یعنی مفهوما دو تا مفهوم کاملا مجزا است، وقت تو مستاق اشاره میشه دعوایی
منشه اصلا چیه؟ منشه
توضیح میدم، اینم آخرش عرض میکنم، چشم یه بحث مهم میداریم اینجا. پس اصالت الحقیقه، اصالت العموم، اصالت الاطلاق. یه بحث دیگه هم میمونه اصالت عدم تبدیل. میگیم آقا لفظ در واقع شارع کلامی رو به کار برده، در این کلام الفاظی به کار رفتن و بالاخره همه این الفاظ هم مرادن، تو این بحثی نیست، معانی این الفاظ هم روشنه، ما میتونیم معانی مراد این الفاظ هم بفهمیم، تو این هم بحث نیست. منتها ممکنه شارع مقدر یه لفظی رو اینجا اراده کرده باشه، یعنی ما دیدیم دیگاه یوها بالاخره کلام یه تقدیراتی داره که ما بر اساس اون الفاظ مقدری که در کلام هست ممکنه یه مقدار معنای کلام رو این ور اونور کنیم، یعنی بر اساس اون لفظ مقدر بالاخره اون لفظ مقدر معنای کلام رو اثر داره دیگه، تو معنای کلام اثر داره، اون معنای کلام ممکنه بر اساس اون تقدیر یه خورده یه جور دیگه بشه. حالا وقتی ما شک داریم، یه جای شما یقین داری که اینجا تقدیر وجود داره، خب هیچ بحثی نیست، شما احراز کردی که اینجا یه لفظ مقدری هست و بالاخره معنای مقدر باید لحاظ بشه تو معنا. اما یه جایی نه، من شک دارم که اینجا آیا یه لفظ مقدری وجود داره و شارع اون معنای مقید به اون لفظ مقدر رو میخواد از من، یا نه اینجا لفظ مقدری نیست و شارع به همین ظهور اولیه کلام بدون تقدیر بسنده کرده و همین رو میخواد از من. شک میکنیم که خلاصه مقدر وجود داره در این کلام یا نه. خب اینجا هم اصلا عدم تقدیره. ببینیم شاید بقیه توضیح میدیم. پس آقا جایی که ما احتمال میدیم یه قرینه یه تقدیری چیزی در کلام وجود داشته باشه، آقایون گفتن که نه، اصل همون عدم تقدیره. وقتی میگیم بس عل القریه که علتی کن نافیها، میگه از قریه بپرد. خب خیلی اینجا آمده گفتن چی؟ اینجا تقدیر وجود داره، منظور بس عل اهل القریه است. اگر علم داشته باشیم خب حل بحثی نیست، حجت دیگه، یقین داری که از قریه نمیشه پرسید، پس اهل وجود داره حتما. منتها اگر شک کنیم، یعنی اون قطعه نیاد واسمون دیگه، واقعا شک کنیم، خب خدا میتونه بگی که از خود قریه بپرسید، اما اینکه تو قیامت از خود دست میپرسن، از خود پا میپرسن، از خود در دیوار میپرسن، چه اشکال داره از خود قریه هم بپرسن؟ مثلا اینکه مخاطب پیامبر بوده، یعنی به پیامبر میگه وسأل القریه که التی کن نافیها، درست شد؟ خب پیامبر میتونه از قریه بپرسه، قریه واقعا جوابشو بده. خب اگه اون طرف احتمالش به وجود اومد ما شک داریم دیگه که الان اینجا عهد در تقدیر هست یا نیست. آیه سبحانه میگه اصل عدم تقدیره، اون تقدیره معونه میبره، قرینه میخواد. درست شد؟ احتمالش که میره، بحث در همه احتمال هست دیگه. یعنی جایی که شما احتمال دو طرف رو داری میگه اصل عدم تقدیر. اگه نه شما احراز کنی که نه اینجا حتما باید تقدیر باشه، اون وقتی خب بله میشه دیگه اهل رو باید بگیری و با اهل قریه معناش بکنی دیگه. بستگی داره به اون که اون مخاطب چجوریه ذهنیتش دیگه. یعنی مخاطب اگر یقین کنه که از خود قریه نمیشه پرسید و حتما اهل مراده، خب این بنده خدا یقین به تقدیر داره، اون که هیچ کارش نمیشه دیگه. ما دوامون سر شکه. یعنی وقتی دو طرف احتمال دارن از عدم اون تقدیر است.
خب مثلا خیلی مخاطب نداریم از قریه، اگر
بخواهیم
مادی
نگاه کنیم
با
احمد
در
قبل بگیریم
وجوبا، اگر بخواهیم مادی
رو بگیریم
که
معنی
کنیم
وجوبا. خب همین حالا خودمون خدا گفته تو آیه گیر اینجا حالا بگم دیگه قریه داخلیشو باید لحاظ کنیم نمیدونم، ولی بالاخره اینجور آیات بحث میکنم، بحث جدی میکنم. مثلا خود علامه طباطبایی اینجا ظاهرا میگه احمد در تقدیم نیست، خود مسئله قریه است، از خود قریه بپرسید، خود قریه هم میتونه جواب بده بشه. ببینیم اونم چش بحث میکنیم تو بحث بعدی مونه، بحث بعد از این میرسیم. چش اول هم همینو پرسید دیگه، گفتم میام
برعکسش رو بحث نمیکنم. مثلا یه جایی شارع یه عام مخصصه‌ای رو آورده ولی ما احتمال میدیم که منظورش عموم باشه، یا مثلا یک مقیدی رو آورده ولی اطلاق در نظرش باشه.
آخه اون قیده لغو میشه. آخه لغویت
میشه. آخه شک اگه شک باشه.
آخه لغویت میشه من میدونم. ببین تا مادام که خودش باشه اون قیدی که اونجا اومده یا اون مخصصی که اونجا اومده لغو میشه. متوجه؟ این چرا مخصصو گفته؟ چرا قیدو گفته؟ اگه اراده نکرده بود. خب یعنی اونجا باز اثرها رو میگه، این اثرات ظهور رو میگه اونم در. و شک آخر نهایتاً، شک آخر نهایتاً یه جاهایی ما در واقع چی میگن مردد میشیم بین اینکه این لفظ که یک ظهوری رو داره در همین ظهورش اراده شده یا نه از این ظهور عدول شده و یه معنای غیر ظاهری از این اراده شده. درست شد؟ در اراد اینجوری شد که ما یه لفظی داریم یه معنای ظاهری هم این لفظ داره، درست؟ منتها ما شک میکنیم که از این لفظ همین معنای ظاهرش اراده شده باشه توسط متکلم و شارع، یا اینکه نه از این ظاهر اولیه عدول شده و معنای غیر ظاهر ازش
چون
احتمالش رو میدونیم بیاره احتمالش رو میدونیم که اون غیر ظاهره چی باشه مثلا. آره که کدوم یکی از اینا اراده شده. اینجا هم باز میگن اصالت با ظهوره. خب این تقریبا 5 تا اصالت رو آقای بحث کردن، چون دیگه فرصت نیست فردا اصالت ظهور یه خود بیشتر توضیح میدم. منتها یه دعوای اصلی اینجا شکل گرفته که این 5 تا اصل، 5 تا اصل مستقل به نحوی که هر کدوم تو مقام خاص به خودشون کارایی داره، یا این که نه این 5 تا اصل همشون برمیگردن به یه اصل و همه مصادیق یکیه. قدما بیشتر اصالت الحقیقه رو محور قرار میدادن، یعنی گویا همه این موارد رو مجاز میدونستن، یعنی خاص رو در مقابل عام مجاز میدونستن، مقید رو در مقابل مطلق مجاز میدونستن، تقدیر رو در مقابل عدم تقدیر مجاز میدونستن. فقط همین قائل بودن که اصالت الحقیقه ریشه همه اصول لفظی است. درست شد؟ یک کتابی داره شهید ثانی، تمهید القواعد، بعد یه سری قواعد ادبی و یه سری قواعد اصولی رو اونجا بحث کرد. یه بخشش اصول فقهیه، یه بخشش هم ادبیاته. ما معمولا تیکه ادبیاتشو برای اون تاثیر ادبیات در اجتهاد دنیا معمولا ارجاع میدادیم دوستان. تو همون اوائل قواعد چیز ادبی، تمهید القواعد به صورت قواعد ادبی شنی به صورت اول کتاب، این بحث حقیقت و مجاز اونجا آورده ایشون. درست شد؟ شما تقسیم ایشون رو ببینی قشنگ فضا دستون میاد دیگه، که قدما اونجوری میدیدن. یعنی عدم تقدیر هم میشد حقیقت در مقابل تقدیر که میشه مجاز. مدرج یعنی این که مجاز چند دست در مجاز در حذف میشه همین تقدیر، مجاز در حذف میشه همین تقدیر، در مقابلش میشه حقیقتی که حذف نداشته باشه. اون ذهنیت در میاد واسهتون که اینا اساسا حقیقتی بودن یعنی چی بود دقیقاً در واقع. یعنی همه موارد دیگر رو مجازی میدونید. تمهید القواعد شهید صدر برای فهم لغتتون هم خوبه. یعنی خلقای اصولی و ادبی که مثلا تو لغه گاهی پیدا میکنید و تمهید القواعد ناظر میتونه باشه. بعدی ها مرحوم شیخ انصاری اومد گفت نه، اسارات الحقیقه ملاک نیست، این اسارات های عدمی ملاکن و بقیه همه برمیگردن به اسارات های عدمی. یعنی چی؟ یعنی وقتی مثلا ما شک میکنیم که حقیقت یا مجاز، میگیم از عدم قرینه است پس حقیقت. وقتی شک میکنیم که عام یا خاص، میگیم از عدم تخصیصه یا از عدم قرینه بر تخصیصه پس اصالت با عموم. یا وقتی مثلا میگیم اصالت الاطلاق، میگیم از عدم تقییده یا از عدم قرینه بر تقییده پس از میشه اصالت الاطلاق. درست شد؟ کما این که مثلا توی اصالت عدم تقدیر هم که از عدم تقدیره دیگه، مشخصه دیگه. یعنی از عدم قرینه بر تقدیر یا از عدم تقدیره. شیخ انصاری میگه آره، ریشه اصول لفظی اصالت های عدمی هست. حالا یا عدم نقل، یا عدم قرینه، یا عدم تقدیر. عام گرفته دیگه همه رو، عدم قرینه، عدم تقدیر و عدم نقل. گفته اصالت های عدمی ریشه اصول لفظی هست. یعنی همه اصول لفظی ما برمیگرده به یکی از این اصالت های عدمی. اصالت عدمی رو هم کرده سه تا، اصالت عدم قرینه، اصالت عدم تقدیر و اصالت عدم نقل. پس یه عده گفتن اصالت الحقیقه ریشه است، یه عده گفتن اصالت های عدمی ریشه اصول لفظی است. بعد از شیخ متأخرین نوعا میگن اصالت الظهور ریشه است. آقای صبحانی هم همینو گفته که اصالت الظهور ریشه همه اصول لفظی است. توضیح دیگه بمونه برای فردا که ببینیم چرا اصالت الظهور ریشه اصول لفظی است. حالا ببینیم. آره خوب بس آلا
اصول
نفسیت معنی ها مثلا ببینیم. آره توضیح میدم، این هم فرد توضیح میدم. یاد رفت توضیح میدم.
آره عینی و مرادن
شما جاشون رجوع مرفت نبیدن.
Thank you very much.